این اپیزود با حمایت ایپلنت بروکرز تقدیمتون میشه. ایپلنت همیشه جشنواره‌ها و تورنمنت‌های مختلفی رو داره برگزار میکنه. خبر خوب اینه که بزرگترین تورنمنت سالانه ایپلنت همین الان در حال برگزاری هستش و پیشنهاد میکنیم در تورنمنت بزرگ ایپلنت حتماً شرکت بکنید. با شرکت در این تورنمنت شانس برنده شدن یک دستگاه خودروی 206 و 5 سکه تمام بهار آزادی رو خواهید داشت. بله درست شنیدید. 1206 و 5 سکه تمام بهار آزادی. برای شرکت در این رقابت هیجان انگیز کافی ثبت نام بکنید، یک حساب دمو ویژه مسابقه باز بکنید و با پرداخت فقط $10 در کنار بقیه تریدرهای حرفه‌ای رقابت کنید. قوانین شرکت در این تورنمنت توی لینکی که در توضیحات اپیزود گذاشتیم وجود داره. سلام دوستان، وقت شما بخیر. من صدرا مولوی هستم، میزبان شما در این قسمت از یوتوکست. این هشتمین قسمت از سری برنامه‌های ارز ذخیره کاری از مجموعه آموزشی یوتوفارکس هستش که در این مجموعه قصد داریم در مورد تاریخ ارزهای ذخیره جهانی صحبت کنیم. اگر قسمت‌های قبلی رو نشنیدید، برگردید و قسمت‌های قبلی رو بشنوید، چون یک سیر تاریخی رو بررسی کردیم که بعضن مستقل بودن قسمت‌ها ازم، ولی بعضی قسمت‌ها یک سیر تاریخی داشتن، یک سیر داشتن که پشت سر هم بودند. و بعدش برگردید این قسمت رو ببینید که جزو یکی دو قسمت آخر این فصل از پادکست خواهد بود. خب بریم سراغ این قسمت از یوتوکست. اگر تا اینجا با ما همراه بوده باشید، میدونید که سیر تحول ارز ذخیره از اواخر قرن 19 که پوند استرلینگ یک ارز ذخیره شده بود تا امروز چگونه بوده. همینطور گفتیم که دلار به خاطر محدودیت‌های ذاتی که ارز ذخیره داره نمیتونه تا همیشه به عنوان ارز ذخیره باقی بمونه. در ادامه هم استیار و یوان چین رو به عنوان جانشین‌های احتمالی دلار بررسی کردیم و در این پادکست قراره که در مورد یکی از جانشین‌ها و جایگزین‌های احتمالی دلار در آینده صحبت کنیم که اون هم طلاست. قبل از شروع پادکست بد نیست بگم اصطلاحات و کلماتی که در اینجا به کار می‌بریم نسبی هستن و قرار نیست که آنچه میگیم یک کلمه و یا یک واژه قطعی باشه. برای مثال زمانی که میگیم جانشین دلار، الزاماً به این معنا نیست که طلا کاملاً جای دلار رو بگیره، بلکه صرفاً حتی اگر بگیم 1% 1% هم نقش دلار رو کم رنگ بکنه، این میتونه جانشین باشه. کما اینکه یوان چین هم بحث کردیم همین طور بود. 1% 1% اگر نقش دلار کاهش پیدا بکنه میشه جایگزینی یک ارز به جای دلار. و همه ما میدونیم که قرار نیست دلار تا چند دهه آینده اتفاق بزرگی براش بیفته و احتمالاً تا دهه‌های بعدی هم دلار قرار به عنوان ارز ذخیره استفاده بشه. ولی خب این وسط همونطور که عرض کردیم یک سری ارزها هستن که میتونن جایگزینش بشن، میتونن به مرور نقش دلار رو کم رنگ بکنند و یکی از اون موارد طلاست که به ویژه در سالهای اخیر سرعت گردآوری طلا و افزایش طلا در موجودی های انبار دولت ها و بانک های مرکزی سرعت گرفته. خب ابتدا یک مروری روی تاریخچه طلا میکنیم و بعدش در ادامه پادکست به اینکه طلا چه مشخصاتی از یک ارز ذخیره رو داره و اینکه آیا میتونه یک ارز ذخیره بشه و اینکه به چه شکل میتونه بشه رو بررسی میکنیم. در تاریخ تمدن بشر طلا همواره به عنوان یک پول و وسیله مبادله در نظر گرفته میشده. فقط طی 50 سال اخیر بعد از فروپاشی برتون وودز هست که تکه های کاغذ بی ارزشی که ما بهش میگیم ارز فیات یا اعداد دیجیتالی که خب به هر حال روی صفحات گوشی هامون، روی همراه بانک هامون و غیره میبینیم تبدیل به وسیله مبادله شدند. قبل از این 50 سال به طور کل کالاهای گرانبهایی که خب عمده جامعه توافق داشتن که گرانبها هستش به عنوان ابزار معامله و ابزار مبادله استفاده می شده که یکیش طلا بوده و راستش رو بخواید من فکر میکنم ما درک دقیقی نداریم که 50 سال گذشته یا 100 سال گذشته واقعا مردم به یک تکه کاغذ به دید پول نگاه نمیکردن، به دید یک چیز ارزشمند نگاه نمیکردن. و این سیری هست که جلو اومدیم و به هر حال از زمان تولد دیدیم همه دارن بهش اعتماد میکنند، هست که حس پول رو در حال حاضر به این کاغذها داریم. وگرنه 100 سال پیش اگر یک تکه کاغذ به کسی میدادیم مطمئناً حتی اگر از جانب دولت می بود یا از جانب بانک مرکزی می بود خیلی اعتماد 100% مثل حال حاضر نمی داشت. پس اولین چیزی که به ذهن انسان برای جایگزینی دلار میرسه طلا هستش. چرا که قبل از دلار طلا بود که ارزش واقعی رو در دنیا داشت. به هر حال ما قرنها با طلا معامله کردیم و قبولش داشتیم. چرا حالا به طلا بر نگردیم دوباره؟ یا اصلاً سوال مهمتر، چرا کشورهای تحریم شده مثل کره شمالی یا ایران یا روسیه به جای دلار با طلا معامله نمی کنند؟ پاسخ توی مشکلاتی هست که معامله با طلا در ذات خودش داره. قیمت طلا به صورت جهانی تعیین میشه، بنابراین ارزش اون میتونه نسبت به دلار نوسان داشته باشه. همینطور جابجایی طلا بین کشورها میتونه با مشکلات زیادی همراه باشه. میزان طلا در جهان محدود هست و اگر همه بانک‌های مرکزی بخوان طلا رو به عنوان ابزار تسویه قبول کنن، قیمت طلا میتونه یک باره افزایش خیلی شدیدی پیدا کنه که این اتفاق کل تجارت جهانی رو مختل میکنه و رکود جهانی هم ایجاد میشه. پس اگر چه گفتیم که دلار مشکلاتی داره، اما معامله با طلا هم مشکلات خودش رو داره. اساساً توی دنیا هیچ چیزی نیست که بدون مشکل باشه. هر اقدامی که بخوایم انجام بدیم قطعاً با یک سری محدودیت‌های مواجه هستیم. در مورد تفاوت طلا و دلار هم همینطوره. درسته از زمانی که پول‌ها از استاندارد طلا جدا شدند، ما شاهد تورم بسیار بالاتری در تمام دنیا هستیم و حتی کشورهای توسعه یافته هم طی 50 سال اخیر تورم بالاتر و بعضاً شدیدی رو تجربه کردند. ولی به هر حال مزایایی که دلار داشته، کلاً ارز فیات داشته، میچربیده به این که طلا به عنوان ارز ذخیره یا به عنوان پشتوانه کامل ارزهای مورد استفاده قرار بگیره. پول فیات به دولت‌ها، خصوصا دولت‌های توسعه یافته، اجازه داد که پول زیادی چاپ کنند. این پول زیاد رو سرمایه گذاری کردن روی تکنولوژی‌های جدید مثل اینترنت، ماهواره، کامپیوتر یا خودرو و به طور کل روی صنایعی که بهره‌وری خوبی داشتند. اگر شما رشد اقتصاد و تکنولوژی 50 سال گذشته رو بررسی بکنید، می‌بینید که حتی این رشد با رشدی که ما از ابتدای انقلاب صنعتی شاهدش بودیم هم قابل مقایسه نیست. پول فیات انگار آتشی بود که به انبار باروت پیشرفت جهانی انداخته شد و بعد از اون انگار جهان جای دیگه‌ای شد. تفاوت سال 2024 با سال 1924 اونقدر زیاده که اصلا حس نمی کنید. این تفاوت فقط 100 سال هستش. اگر شما با یک آدم 100 ساله صحبت کنید، این آدم به شما در مورد زمانی میگه که حمل و نقل با درشکه بوده، بعد اولین خودروها کم کم وارد شدن، بعد به تدریج خودروهای پیشرفته تر اومدن، بعد هواپیما اومده، بعد جت ها اومدن، بعد ماهواره ها و امروز هم که تاکسی های پرنده دارند تجاری سازی میشن. هیچ نقطه ای از تاریخ بشر پیشرفت اینقدر سریع نبوده و یکی از مهمترین دلایلش هم پول فیات هست که از سالهای حدوداً 1970 به بعد ترویج پیدا کرد. برای اینکه اهمیت پول فیات رو در تاریخ سرمایه‌داری متوجه بشید، باید یه خلاصه ای از تاریخ سرمایه‌داری بهتون بگم. توی سرمایه‌داری بهره‌وری حرف اول رو میزنه. یعنی از ابتدای تاریخ سرمایه‌داری تا همین امروز، اگر سرمایه‌داری تونسته رشد بکنه به خاطر افزایش بهره‌وری بوده عمدتاً. حالا بهره‌وری یعنی چی؟ یعنی اگر امروز من از زمینی که دارم یک تن گندم برداشت می‌کنم، سال بعد با همین مقدار آب، با همین مقدار زمین و همین مقدار زحمت و نیروی کار به جای یک تن دو تن برداشت کنم، به این میگم بهره‌وری. یعنی با فرض ثابت موندن منابع محصولات افزایش پیدا بکنه. مخالفان سرمایه‌داری حالا چی میگن؟ میگن سرمایه‌داری اونقدر بهره‌وریش افزایش پیدا میکنه که در نهایت وارد رکود میشه. یعنی اینقدر ما محصول تولید میکنیم که دیگه کسی نیست که بخره. با یک مثال توضیح میدم. تصور کنید که یک کشاورزی که گندم میکاره وجود داره. حالا این فرد تا سال گذشته از زمین خودش یک تن محصول برداشت میکرده. یکی از دوستای این کشاورز ما بهش نوع جدیدی بذر معرفی میکنه که محصول بیشتری میده. همینطور نوع جدیدی کود بهش معرفی میکنه که میتونه آفتهای مهم گندم رو از بین ببره و قدرت خاک رو چندین برابر بکنه. کشاورز ما اول مشکوک هست و فکر میکنه دوستش میخواد محصولاتش رو بهش بفروشه، به قول معروف اعتماد نمیکنه. اما وقتی به توصیه هاش عمل میکنه میبینه که واقعا کار کرده و سال اول به جای یک تن از همون زمین دو تن محصول برداشت کرده. کشاورز میره پیش سایر اهالی روستا و میگه من امسال زمین تمام شما رو خودم میکارم و همونقدر که شما هر سال برداشت میکردید بهتون گندم میدم. اهالی روستا خیلی خوشحال میشن که امسال بدون هیچ کار و زحمتی قرار پول در بیارن. کشاورز ما با همون فرمول جادویی خودش شروع میکنه به کار کردن به این امید که در آخر سال با برداشت دو برابر پول خیلی خوبی به جیب میزنه. اما به زودی خیلی از کشاورزهای دیگه هم از فرمول جادویی کشاورز ما با خبر میشن و همون کار رو میکنند. آخر سال کشاورز میبینه که گندم اونقدر زیاد تولید شده که کسی ازش نمیخره. به زبان اقتصادی بهره‌وری اونقدر افزایش پیدا کرده که بازار اشباع شده. این همون مشکلی بود که قبل از پول فیات جهان سرمایه‌داری باهاش مواجه بود. یعنی بهره‌وری مدام در حال افزایش بود اما بازار سریع اشباع می‌شد. مشکل بعدی این بود که استاندارد طلا به خاطر محدودیت ذاتی طلا باعث شده بود که نرخ‌های بهره شدیداً بالا باشند. از اونجایی که طلا در جهان یک مقدار ثابتی بود، کشورهای دنیا برای در اختیار داشتن مقدار بیشتر طلا باید با هم رقابت می‌کردند و مجبور بودند به طور مداوم نرخ بهره رو بالا ببرند. البته ناگفته نمونه که همین الان هم شرایط همینه و توی کشورهای در حال توسعه کشورها مجبورند برای داشتن دلار نرخ بهره رو مدام بالا ببرند. اما در زمان استاندارد طلا کشورهای پیشرفته هم درگیر این رقابت نرخ بهره ای میشدند. نتیجه چی میشد حالا؟ اینکه تأمین مالی برای پروژه های اقتصادی خیلی سخت میشد. همینطور دولت ها برای تأمین مالی باید نرخ بهره خیلی بالایی رو ارائه میکردند که این مسئله باعث میشد رکودها هم عمیق‌تر بشن. چرا که دولت نمیتونست برای حمایت از اقتصاد کسری بودجه ایجاد بکنه. جدای از این که نرخ‌های بهره خیلی بالا بود، ارزش طلا هم به طور مرتب افزایش پیدا می‌کرد. فرض کنید شما یک سکه طلا در اختیار دارید و تولید گندم طی یک سال دو برابر شده. حالا قدرت خرید اون سکه طلای شما بیشتر از قبل شده. یعنی شما با یک سکه ثابت میتونید تقریبا دو برابر گندم داشته باشید. این افزایش قدرت خرید پول باعث رکود اقتصادی میشه. چون مردم تصور میکنن که میتونند خرید امروز رو به فردا موکول کنند. در حالی که در دوران پول فیات اینطور نیست. پول فیات چون هر سال داره بی‌ارزش‌تر میشه، شما هر چک بیشتر و زودتر خرج بکنید براتون بهتره و ارزش خرید پولتون حفظ میشه. همینطور در دوران پول فیات برای شما به صرفه است که وام بگیرید. چرا که هم نرخ بهره پایین تره و هم وام شما مدام داره بیارزش میشه. در حالی که در زمان استاندارد طلا هم ارزش وام شما در طول زمان افزایش پیدا میکرد و هم نرخ بهره بالاتری باید پرداخت میکردید. پس پول فیات برای سرمایه داری واجب بود. یا اینطور بگم، روند سرمایه داری به سمتی بود که پول فیات باید ایجاد میشد. اما بعد از سال 2008 یک چرخش بزرگ در اقتصاد جهانی رخ داد. اقتصاددانها برای اینکه بفهمند دلیل این بحران چی بود، شروع به تبیین پول فیات کردند و کارکردهای پول فیات رو به صورت کامل توضیح دادند. یکی از کسانی که به خوبی این کارکردها رو توضیح داد، بن برنانکه، رئیس فدرال رزرو در طول بحران سال 2008 بود که به خاطر همین مسئله نوبل اقتصاد هم گرفت. برنانکه برای اینکه برنامه‌های خودش برای مهار بحران رو توضیح بده، مجبور شد کارکرد پول فیات و جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره و همینطور روش کار بانک‌ها در سیستم بانکداری ذخایر کسری رو توضیح بده. البته این چیزها چیزی نبود که از قبل اقتصاددان‌ها ندونند. اما برنانکی یک روایت منسجم ارائه کرد و با ساده‌سازی مفاهیم اجازه داد حتی مردم عادی هم متوجه بشن. در همین زمان هست که بیت کوین هم ایجاد شد و رسالت خودش رو مقابله با سیستم ارز ذخیره دلار و به طور کل ارزهای فیات اعلام کرد. دقیقاً در همین زمان هست که بانک‌های مرکزی شروع به خرید طلا می‌کنند. سال 2011 ایالات متحده، ایران و بعد در سال 2014 روسیه رو تحریم کرد. همینطور در سال 2013 چین اعلام می‌کنه که بجز مقدار مورد نیاز برای حمایت از یوان، دیگه اوراق قرضی دولت آمریکا رو خریداری نمی‌کنه. تحریم روسیه بعد از حمله این کشور به اوکراین در سال 2022 هم منجر به افزایش ترس نسبت به دلار آمریکا میشه. خصوصا وقتی کشورهای دنیا دیدن که چطور ایالات متحده میتونه در کمتر از 24 ساعت چند صد میلیارد دلار از دارایی‌های یکی از بزرگترین اقتصادها و یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی جهان رو مسدود کنه. تمام اینها باعث شد که بانک‌های مرکزی یک بار دیگه از زمانی که دلار به عنوان ارز ذخیره معرفی شد به خرید طلا رو بیارن. اما این بار دیگه کشورها قصد ندارند از طلا به عنوان یک وسیله مبادله استفاده کنند، بلکه بیشتر به نظر میرسه که میخوان ذخایر خودشون رو متنوع کنند. اما اجازه بدین ببینیم که چه اتفاقی میفته اگر کشورها به جای اینکه دلار آمریکا رو ذخیره کنند، طلا خریداری کنند. توی قسمت‌های قبل گفتیم که دولت ایالات متحده کسری بودجه قابل توجهی داشته و این کسری بودجه رو با فروش اوراق قرضه به کشورهای خارجی و همینطور سرمایه‌گذارهای داخلی جبران می‌کنه. حالا اگر سرمایه‌گذار خارجی این اوراق رو خریداری نکنه چه اتفاقی رخ میده؟ دولت آمریکا نمیتونه تأمین مالی بشه. بنابر این فدرال رزرو مجبور اوراق قرضی دولت رو خریداری بکنه. این کار صرفاً به این خاطر نیست که دولت تأمین مالی بشه، بلکه بیشتر به این خاطره که نقدینگی توی بازار اوراق قرضه کاهش پیدا نکنه. چون اگر نقدینگی کاهش پیدا کنه، به یک بار نرخ بهره اوراق میتونه افزایش پیدا کنه. افزایش بهره اوراق باعث میشه که تأمین مالی دولت گرون بشه و در نهایت کسری بودجه باز هم بیشتر و بیشتر بشه. حتما میدونید یکی از مأموریت‌های فدرال رزرو هم کنترل نرخ بازده اوراق بلند مدت هست. البته این مأموریتی که عرض کردم خیلی شفاف و صریح نیست. ولی به هر حال اگر به عمق وظایف بانک‌های مرکزی توجه کنیم، می‌بینیم وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی نه الزاماً تورم و اشتغال، بلکه کنترل ریسک هست. و کنترل ریسک یکی از مواردش همین کنترل نرخ بازده اوراق بلند مدت هست، چرا که افزایش کنترل نشده نرخ بازده موجب تبعاتی میشه که خب نزدیکترین تبعاتش همون رکود هستش. خب یادآوری میکنم که اسپانسر این قسمت از یوتوکست بروکر ای پلنت هستش. ای پلنت یک سری خدمات خاص دیگه هم داره که حساب انحصاری طلا یکی از این خدمات هست. توی حساب انحصاری طلا شما اسپرد خیلی کمی پرداخت میکنید، یعنی کمتر از یک پیپ اسپرد داره این حساب، هرچند با مجموع اسپرد و کمیسیون بالای یک پیپ میشه. ولی برای دوستان اسکلپر که براشون مهمه که اسپرد کمتر باشه، این حساب خیلی عالیه و مجموع اسپرد و کمیسیون هم از بقیه بروکرها یا کلن بقیه حسابهای همین بروکر هم پایین تره. پس اگر روی فقط طلا معامله میکنید، این حساب میتونه مناسب شما باشه و من پیشنهاد میکنم که حتما به بروکر ای پلنت سر بزنید و از این حسابشون هم استفاده کنید. من دلیلش رو نمیدونم چرا توی ایران و یا خیلی از نقاط دنیا بعضی ها فقط روی طلا معامله میکنن، ولی به هر حال اگر شما جزء این عده هستید، از این خدمت ای پلنت بهتره که استفاده بکنید. خب حالا اگر فدرال رزرو مجبور باشه اوراق رو خریداری بکنه، پول بیشتری وارد اقتصاد میشه، یعنی دلار بیشتری تولید میشه. بنابراین تورم باز هم افزایش پیدا میکنه. ارزش طلا باز هم بیشتر میشه. و افراد بیشتر و بیشتری برای خرید طلا اقدام می کنند. بعضی از اقتصاددان ها معتقدند اگر قیمت طلا به ارقامی مثل 7000 دلار به ازای هر اونس یا 10000 دلار به ازای هر اونس برسه، میشه از طلا به عنوان ابزار تسویه بین المللی استفاده کرد. با همین مکانیزمی که گفته شد و با روندی که اقتصاد جهانی داره میره، بعید هم نیست که به زودی ما این ارقام رو برای طلا هم ببینیم. این به زودی هم احتمالاً مثلا تا 10 سال یا 15 سال آتی مد نظر هست. بنابراین روند خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی میتونه منجر به فروپاشی نظام دلار بشه. توجه کنید که خیلی از کشورها از این فروپاشی احتمالی سود میبرند. فروپاشی دلار به معنای بخشیده شدن تمام بدهی‌های دلاری هستش و خیلی از کشورهای در حال توسعه بدهی‌های سنگین دلاری دارند. اما از طرف دیگه هم بد نیست توجه کنیم که این کشورها دارایی‌های دلاری زیادی هم دارند. پس هم بدهی‌هاشون میتونه کاهش ارزش داشته باشه و هم دارایی‌هاشون. و مجدداً ذکر می‌کنم که وقتی کلمه فروپاشی رو میگیم، منظور ما الزاماً این چند سال نیست. به هر حال ارزهای فیات از بین میرن یک روز. ممکنه 100 سال طول بکشه، ممکنه 200 سال طول بکشه. ولی ارزهای فیات از بین میرند. و زمانی که بحث جایگزینی رو مطرح میکنیم یا جانشینی رو مطرح میکنیم، منظورمون همون یه درصدهایی هستش که یک ارز میتونه جای ارز دیگر رو بگیره. خب، چین که به نظر میرسه کشوری باشه که از نظر سیاسی بیشترین منفعت رو از فروپاشی دلار میبره، از سمت دیگه از فروپاشی نظام دلار متضرر هم میشه. اگرچه چین به سرعت در حال جایگزین کردن دارایی‌های دلاری خودش با طلا هستش، ولی به هر حال در شرایط فعلی دنیا که اقتصادهای کشورهای مختلف در هم تنیده شده، جدا از بحث این که حالا دلار باشه ارز ذخیره یا یورو باشه یا هر چیز دیگه، باز هم فروپاشی یک اقتصاد میتونه به زیان اقتصادهای بزرگ دیگه منجر بشه و حتی اقتصادهای کوچیک. اما نکته اینه که هیچ کشوری حداقل تا امروز تلاش نکرده که معاملات خودش رو بر پایه طلا ایجاد بکنه. یعنی بگه که من صادرات و واردات خودم رو با طلا تسویه میکنم. دلیلش رو هم گفتیم. طلا محدودیت داره و میتونه باعث بشه رشد اقتصاد جهانی محدود بشه. از طرف این کار باعث میشه که کشورها توی یک رقابت ناسالم برای جذب دارایی‌های همدیگه بیفتند که بهش میگن سیاست‌های بی‌نواسازی همسایه. و در اپیزودهای قبلی هم صحبت کردیم. همینطور طلا از اونجایی که محدود هستش، برخلاف دلار قرار نیست میزان تولیدش بر اساس رشد اقتصاد جهانی افزایش پیدا بکنه. و این منجر به این میشه که دوره‌های رکود در اقتصاد جهانی طولانی‌تر و عمیق‌تر بشه. و خیلی مشکلات دیگه‌ای که میتونه از تبعات این موضوع باشه. بنابراین به نظر میرسه که کشورها به جای اینکه طلا رو به عنوان ذخیره یا وسیله مبادله خریداری کنند، بیشتر طلا رو به عنوان یک جایگزین مطمئن و سری برای متنوع کردن ذخایر خودشون در نظر میگیرند. یعنی بانک‌های مرکزی در جهان فقط میخوان تا حد ممکن از شر دلار خلاص بشن. دنبال این نیستن که طلا رو جایگزین دلار توی مبادلات خودشون با کشورهای دیگه بکنند. اما حقیقت اینه که اونقدر طلا توی جهان وجود نداره. کل ارزش بازار یا همون مارکت کپ طلا چیزی در حدود 15 تریلیون دلاره. یعنی تمام طلای جهان رو اگر جمع کنیم، طلایی که در محصولات الکترونیکی استفاده شده بازیافت بکنیم یا طلایی که زیر خاک کشف شده رو استخراج بکنیم، ارزشش میشه 15 تریلیون دلار. در حالی که کل ذخایر بانک‌های مرکزی جهان همین امروز حدوداً 10 تا 15 تریلیون دلاره. ارزش بدهی دولت ایالات متحده نزدیک 35 تریلیون دلاره، یعنی نزدیک 2.5 برابر کل طلای موجود در دنیا. ارزش کل بدهی‌های دلاری در جهان بر اساس برآورد بانک جهانی در سال 2023 حدود 300 تریلیون دلاره، یعنی تقریبا 20 برابر ذخایر طلای موجود در دنیا. حتی اگر فرض بکنیم که کشورها بخوان نصف ذخایر دلاری خودشون رو هم به طلا تبدیل کنند، یعنی باید نزدیک به 5-6 تریلیون دلار طلا خریداری بکنند که یعنی چیزی حدود 1/3 تا 1/4 کل طلای جهان رو باید خریداری بکنند. بنابراین در حال حاضر به نظر میرسه که طلا نمیتونه جایگزین مناسبی برای دلار در تجارت جهانی باشه. اما فرض کنیم ایده کسانی که فکر میکنن طلا میتونه با عنوان ارز ذخیره کارایی لازم رو داشته باشه عملی بشه و قیمت طلا هم 5 تا 10 برابر بشه و هر اونس طلا به قیمت‌های مثل 20,000 یا 10,000 دلار برسه. اینجوری مارکت کپ طلا به 150 تریلیون دلار میرسه و میتونه به راحتی تجارت جهانی رو پوشش بده. اما آیا باز هم میشه طلا رو به عنوان ارز ذخیره در نظر گرفت؟ برای این کار باید ببینیم یک ارز ذخیره باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. اول از همه خب یک ارز ذخیره باید توسط کشورهای دیگه هم پذیرفته بشه که طلا این ویژگی رو خیلی وقت داره. دوم این که باید نقد شونده باشه که به نظر میرسه طلا چون این قابلیتی رو نداره. بازار طلا اگرچه یک بازار پر رونق هستش اما نقد شوندگی طلا در مقایسه با دلار خیلی پایین‌تره. سومین ویژگی که یک ارز ذخیره باید داشته باشه این هست که نهادهای خصوصی بتونن به راحتی از اون استفاده کنند. امروز هر کس در هر گوشه از دنیا میتونه اوراق قرضه دلاری صادر بکنه به شرطی که خریدارها بهش اعتماد داشته باشند. اما در مورد طلا اینطور نیست. خیلی از بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌ای به انتشار اوراق قرضه مبتنی بر طلا ندارند. چون همونطور که گفته شد برخلاف دلار که مدام ارزشش کاهش پیدا می‌کنه، اوراق قرضه با پشتوانه طلا میتونه ارزشش افزایش داشته باشه و در نهایت زیان زیادی به صادرکننده اون اوراق یا اون بدهی بزنه. بنابراین به نظر نمیرسه که طلا حتی در صورتی که ارزش اون به نسبت حجم امروز تجارت جهانی افزایش پیدا کنه باز هم بتونه جایگزین دلار بشه. به علاوه این که اگر ارزش طلا افزایش پیدا کنه قاعدتا ارزش سایر کامودیتیا و کالاها هم افزایش پیدا میکنه و به طور کل حجم تجارت جهانی هم افزایش پیدا خواهد کرد. پس این ایده تقریبا با شکست مواجه میشه. اما اجازه بدید یکم پا رو فراتر بذاریم و فرض کنیم یک ارز ذخیره ایجاد بشه که پشتوانش طلا باشه اما محدودیت‌های طلا رو نداشته باشه. یعنی نیازی نباشه که برای معامله با اون طلای فیزیکی جابجا بشه. همینطور بهره هم داشته باشه. این ایده ای هست که کشورهای عضو بریکس با حمایت کشورهایی مثل روسیه، چین یا ایران میخوان انجامش بدن. اما بیایید شدنی بودن این ایده رو بررسی بکنیم. فرض کنید شما یک ارز دیجیتال بر اساس ارزش طلا توسعه دادید. این ارز دیجیتال هم فقط برای تسویه حساب‌های بین‌المللی استفاده میشه. یعنی فقط بانک‌های مرکزی هستند که میتونن اون رو بین خودشون تبادل کنند. به عنوان مثال اگر یک تاجر 2,000,000 دلار جنس به چین صادر کنه، یک حواله از بانک مرکزی چین دریافت میکنه و به بانک مرکزی ایران میده و ما به ازاش ریال دریافت میکنه. اما خب اون پشت هم یک سری تبادلات مبتنی بر طلا بین هر دو تا بانک مرکزی ایران و چین صورت میگیره. این ایده خیلی خوبی هستش. اما یک مشکل داره و اون اینه که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها نمیتونند ریسک‌ها رو پوشش بدن. به عنوان مثال فرض کنید به یک بار قیمت طلا افزایش پیدا بکنه و چین مقدار خیلی زیادی از این حواله های طلا در اختیار داره. این حواله ها رو به وارد کننده های خودش ارائه میده و اونها هم شروع به واردات از کشورهای دیگه میکنند. این مسئله به یک بار تورم خیلی زیادی توی کشورهای صادر کننده ایجاد میکنه. یا اگر کشوری وارد کننده باشه و قدرت تجاریش با کشورهای دیگه قابل قیاس نباشه و کمتر باشه، مجبور هست مدام سرمایه رو از کشورش خارج بکنه و به تدریج دیگه حواله‌ای براش باقی نمیمونه که بخواد واردات انجام بده. البته ایده‌ای که کشورهای بریکس ارائه دادن این هست که حواله‌های طلا با یک نسبت خاص به قیمت نفت و گاز وابسته بشه. دلیلش هم واضحه. چون کشورهایی که داخل این سیستم هستند بیشترین ذخایر نفت و گاز رو در اختیار دارند. به طور کلی تا امروز که این پادکست داره تهیه میشه هیچ صحبت روشنی در مورد اینکه ارز دیجیتال مبتنی بر طلا که بریکس قصد راه اندازیش رو داره چطور کار میکنه مطرح نشده. یعنی اینکه ما دقیقاً نمیدونیم این ارز چی هست و چطور قراره کار بکنه. بنابراین هر چیز که امروز گفته میشه صرفاً نوعی گمانه‌زنی هستش. در نهایت از بروکر ایپلنه تشکر میکنیم که از این قسمت از یوتوکست حمایت کردند. حتما به این بروکر سر بزنید. یک نکته جذاب و جالب که بد نیست بدونید اینه که اگر در این بروکر ثبت نام کنید شما میتونید از خدمات ویژه یوتوفارکس هم استفاده کنید. بنابراین در صورتی که با لینک موجود در توضیحات این اپیزود در بروکر ای پلنت ثبت نام کنید میتونید پیام بدید به پشتیبان یوتوفارکس و از خدمات ویژه ما هم استفاده کنید. خدمات ویژه‌ای که ما میدیم شامل تحلیل‌های ویژه و دوره‌های ویژه هستش. خود ای پلنت هم خدمات تحلیلی خیلی خوبی رو در پیج اینستاگرامشون و یوتیوبشون میدن. بنابراین شما عملاً با ثبت نام در این بروکر میتونید از خدمات خیلی خوبی هم در کنار معاملاتتون استفاده بکنید. پشتیبانی 24 ساعتی خود ای پلنت هم در خدمت شما هستش. بنابراین اگر دغدغه یا ابهامی داشتید در مورد ای پلنت با ایشون تماس بگیرید. اگر ثبت نام هم کردید که با پشتیبانی یوتوفارکس تماس بگیرید تا خدمات رو دریافت بکنید. خب به پایان این اپیزود از فصل ارز ذخیره داریم نزدیک میشیم. توی این اپیزود در مورد امکان حضور طلا به عنوان یک ارز ذخیره و وسیله تسویه حساب بین المللی بحث کردیم و گفتیم که چطور طلا جایگاه خودش رو به پول فیات داد و محدودیت هایی که داشت چی بودند. همینطور گفتیم که محدودیت های حضور طلا به عنوان یک وسیله تسویه حساب بین المللی چی هستش. اگر نکته یا نظری یا کامنتی دارید در بخش کامنت های این پادکست بنویسید. خیلی خوشحال میشیم تا نظرات شما رو بخونیم.